ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. بیش از 90 نفر در رانش زمین در چین مفقود شدند. شهر سنگین در ایالت هلمند افغانستان به دست جنگجویان طالبان افتاد. و سپ بلاتر و میش پلاتینی برای 8 سال از فعالیت‌های مربوط به فوتبال منع شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رانش زمین در شهر شنجن چین به تخریب کامل ده ها ساختمان و کارخانه و مفقود شدن بیش از 90 نفر منجر شد. به گفته مقامات محلی، رانش تپه‌ای مصنوعی به ارتفاع 100 متر سبب شد منطقه‌ای به وسعت 60,000 متر مربع زیر خاک و گل برود. در این حادثه که روز یکشنبه اتفاق افتاد، یک مجتمع صنعتی، 14 کارخانه، 3 خوابگاه کارگران و ده ها ساختمان دیگر تخریب و زیر خاک مدفون شدند. مقامات وزارت زمین و منابع طبیعی چین علت این حادثه را ارتفاع بیش از حد تپه مصنوعی که از پسمانده های ساختمانی زباله و خاک درست شده بود اعلام کردند. شهر شنجن در جنوب چین یکی از مناطق صنعتی آن کشور به شمار می رود. شهر سنگین در ایالت هلمند افغانستان پس از چند روز نبردهای سنگین به دست جنگجویان طالبان افتاد. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند صبح دوشنبه گفت پایگاه ارتش در این شهر هنوز به تصرف طالبان در نیامده و زد و خوردها همچنان ادامه دارد. روز گذشته آقای رسولیار به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد و گفت اگر دولت مرکزی نیروهای کمکی به هلمند نفرستد، این ایالت به دست طالبان خواهد افتاد. پیش از این دولت مرکزی و وزارت دفاع افغانستان خطر سقوط ایالت هلمند را رد کرده بودند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در بیانیه کمیته اخلاقی فیفا، هر دو مدیر ارشد فیفا به سوء استفاده از مقامشان و نقض مقررات این نهاد ورزشی متهم شدند. این پرونده مربوط به پرداخت حدود 2,000,000 فرانک سوئیس از طرف سپ بلاتر به میشل پلاتینی در سال 2011 میلادی است. آقای بلاتر ادعا کرده بود این پول به خاطر کار آقای پلاتینی به عنوان مشاور فیفا بین سالهای 1999 تا 2002 به او پرداخت شده است. و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رقم قاچاق کالا در ایران را نزدیک به 24 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است از این میزان حدود 5 یا 6% کشف می‌شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از امین دلیری نوشته است که در 8 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل قاچاق کالا 22% کاهش یافته است. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در این ساعتها در عراق پی گرفته میشه. ارتش عراق از ساکنان رمادی خواسته که این شهر رو تخلیه کنند. به نظر میاد که عملیاتی رو در دست داشته باشه ارتش عراق. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به این خبر درباره ارتش عراق و رمادی.
حالا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتی، تلویزیون عراق به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد که هواپیماهای عراقی بروشورهایی در شهر رمادی پخش کردن بین مردم، از هوا پرتاب کردن که از اونها میخواد طی 72 ساعت این شهر رو تخلیه کنن و به جاهای امن برن. این اتفاق روز گذشته یعنی یک شنبه رویداد. یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق گفته که در این بروشورها به غیر نظامیان گفته شده که چگونه خودشون رو به نیروهای امنیتی برسونن. از اونها خواسته شده که حتما کارت‌های شناسایی و اوراق شناسایی رسمی خودشون رو به همراه داشته باشن. همینطور به نیروهای امنیتی دستورالعمل‌های ویژه‌ای داده شده که چگونه باید با غیر نظامیان رفتار کنند، به خاطر اینکه ترس از این وجود داره که در میان غیر نظامیان مهاجمان انتحاری هم حضور داشته باشند.
اما ایلیا، دولت عراق از کشته شدن ده ها تن از افراد گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داده در عملیاتی که 24 ساعت اخیر انجام شده. این اتفاق کجاها افتاده و به چه صورت بوده؟
کمیته اطلاع رسانی جنگی وابسته به ارتش عراق گفته که طی 48 ساعت گذشته جنگنده های ارتش عراق و جنگنده های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا 102 بار عملیات انجام دادن، 102 حمله هوایی انجام شده به علاوه بمباران های توپخانه‌ای و درگیری های رو در رو. هانا، بیشتر این عملیات در استان الانبار بوده که مرکزش هست، شهر رمادی که گفته میشه قرار هست در ساعت‌های آینده شاهد عملیات ارتش عراق باشه، اما دیگر حملات و دیگر عملیات در سامرا بوده، موسل، فلوجه، بیجی و صوفیه و شرقات و منطقه البغدادی. مجموع کسانی که کشته شدن، بیشتر کشته شدگان بنابر این اعلام از گروه حکومت اسلامی در استان رمادی بوده.
و ایلیا، اگه ممکنه نگاه کوتاه داشته باشیم به سفری که آقای حیدر العبادی به چین خواهد داشت برای دریافت کمک‌های امنیتی. به هر حال چین متحد سنتی محسوب نمیشه برای عراق. این سفر در چه زمینه‌ای انجام میشه و در چه فضایی انجام میشه؟
حالا به نکته مهمی اشاره کردی، چین متحد سنتی برای عراق به شمار نمیاد، اما یکی از معاونان حیدر العبادی به رسانه ها گفته این سفر به خاطر این هست که عراق میخواد هم پیمانی های خودش رو تغییر بده در نتیجه رفتارهایی که از آمریکا و ترکیه دیده و اونها به عراق کمک شایانی نکردن در مبارزه با گروه حکومت اسلامی. اینطور که این معاون که نامش فاش نشده گفته، قرار هست در بحث‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی آقای حیدر العبادی با مقام‌های چینی گفتگو کنه و در این زمینه توافقنامه‌هایی برای آموزش و مسلح‌سازی ارتش عراق امضا خواهد شد.
سپاسگزارم، همراه بودیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، اجرای قانون محدودیت روادید ورود به آمریکا برای مسافران به ایران را مغایر با تعهدات متقابل در توافقنامه اتمی دانسته. از سوی دیگه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، اطمینان داده که منافع اقتصادی ایران بر اثر اجرای این قانون لطمه نخواهد دید. در همین حال 102 نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این قانون خواهان اقدام متقابل دولت ایران شدند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، از او پرسیده ایران چه اقدام متقابلی میتونه انجام بده. جلیل روشندل:
البته آقای عراقچی از یک هفته پیش که زمزمه این لایحه بود هم این قضیه اقدام احتمالی رو مطرح کرده بود، ولی واقعیت اینه که اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده، برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت ها مهر نخوره و در نتیجه اروپاییایی که به ایران مسافرت میکنن اصلا منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است و به همین دلیل ایران میتونه امتیازدهی هایی به اروپایی ها بکنه که در واقع اون اطلاعات به موقع یا به اندازه کافی منتقل نشه به آمریکا. به جز این در واقع نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه منتظر بمونه توافقنامه اجرایی بشه، اون وقت بتونه از طریق حقوقی دنبال بکنه.
نامه‌ای که جان کری به محمد جواد ظریف نوشته و در آن تأکید کرده که این قانون به گونه‌ای اجرا خواهد شد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکنه، به اندازه کافی اطمینان بخش هست یا نیست؟
از نظر دولت ایران این نامه چندان اطمینان بخش نیست، نه به دلیل اینکه قول آقای کری مورد قبول نیست، بلکه به دلیل اینکه دولت فکر میکنه عمر دولت آقای اوباما یک سال بیشتر نمونده و اگر دولت بعدی که بیاد، رئیس جمهور بعدی که بیاد، بخواد به کل این رو تشدید بکنه و یا حتی کل توافق اتمی رو تحت سوال ببره، اون وقت میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. وگرنه ما میدونیم که این قانون هنوز اصلا به حالت اجرایی در نیامده، فقط تصویب شده و اوباما حتی میتونه بخشای عمده از این رو به حالت تعلیق در بیاره.
آیا ایران میتونه به عنوان آلترناتیو اقدام خاص دیگری انجام بده که در نتیجه آن آمریکا متقابلا و به کلی اجرای این قانون رو در قبال ایران به حال تعلیق در بیاره؟
ما باید به ریشه ها و علل قرار گرفتن اسم ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم به عنوان یک عامل مهم نگاه بکنیم. ایران اگر بتونه اقدامی بکنه که اسمش از اون لیست خارج بشه، خود به خود این قانون رو خونسا میکنه. نگاه بکنیم روابط اخیر کوبا با آمریکا و چجور اسم کوبا بعد از برقراری روابط از لیست حامیان تروریسم برداشته شد، در حالی که ایران تمام سعی خودش رو میکنه، از هر وسیله استفاده میکنه که از برقراری رابطه حسنه و یا رابطه معقول با آمریکا اجتناب بکنه. وقت اون رسیده که ایران در این اصرار و پافشاری در واقع تجدید نظر بکنه و رفتار منطقه‌ای خودش رو به احتمال همکاری یا رقابت با آمریکا رو در قبال مسائل منطقه‌ای بررسی مجدد بکنه، تا از اون طریق به کل اسمش از لیست حامیان تروریست برداشته بشه و خود به خود این قانون به حالت تعلیق در بیاد.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. 14:11 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید، نظرتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
واقعا که من موندم که این نظام ولایت فقیه چه تصوراتی را در سر داره. از یک طرف 37 سال است که فریاد مرگ بر آمریکایش را نه تنها در ایران بلکه با هزینه‌های میلیاردی در کل منطقه پراکنده کرده، و از سوی دیگه آقایون ناراحتند که چرا آمریکا اخذ ویزا رو به اون خاک برایشون محدود کرده. شماها چرا میخواید به کشوری بروید که مدام اونها رو مورد اهانت قرار میدید و پرچمشون رو زیر دست و پا کوبیده و آتش میزنید؟ خود شما با آمریکایی‌ها ویزای ورود به ایران را میدهید؟ هر ایرانی هم که دارای تابعیت آمریکایی ایرانی باشه و به ایران مسافرت کرده، به جرم نفوذ و جاسوسی به سیاه‌چال‌هایتون برده اید. اینا از برکت انقلاب اسلامی است.
این رهبران دینی با گروه های جهادی که خاورمیانه، آفریقا و اروپا را با آتش کشیدن حاصل بذری است که 35 سال پیش در ایران کاشته شد.
در خبرها شنیدیم آقای ولایتی میگن ما به خاطر ارق ملیمون در عراق و سوریه دخالت میکنیم. خواستم بگم جناب ولایتی، تنها چیزی که در وجود شماها نیست ارق ملیه، برای همین با کلمه ملی مشکل داریم. چرا نمیگین در عراق و سوریه به خاطر ارق اسلامی دخالت میکنیم؟ شاید مردم اندکی باور کنن، ولی لطفاً از کلمه ملی استفاده نکنی که به گروه خونی شما اصلا نمیخوره، اگر نه ملت و مملکت رو به این روز نمیانداخت.
37 سال برای مواد مخدر اعدام میکنن. آیا ببینند این 37 سال که اعدام کردن اثری داشته یا نداشته؟ اگر داشته ادامهش بدن، اگر نداشته این همه آدم کشی برای چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یکشنبه معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که 8 تا 10 میلیون نفر در ایران مبتلا به بیماری مزمن کلیه هستند. او بیماری‌های کلیوی را به 3 مرحله نارسایی مزمن کلیوی، نارسایی پیشرفته کلیوی و نارسایی پیشرفته و مزمن کلیوی تقسیم کرده. به گفته او 100,000 بیمار در ایران نیازمند دیالیز و یا پیوند کلیه هستند. بشنویم در این باره بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر منصور گتمیری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام اینکه خطر آن وجود دارد که تعداد 8 تا 10 میلیون بیمار مزمن کلیوی در ایران به نارسایی مزمن کلیه یا نارسایی پیشرفته مزمن کلیه مبتلا شوند، گفته